آدم‌ها خوابن و دیدار، آدم‌ها رازی و بیزار، آدم‌ها قصه جاری، قصه شو قصه تکرار. چی حقیقت چی سرابه، چی گناهه چی سبابه، چهره های آشنایی صورتی پشت نقابه، صورتی پشت نقابه. آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واجه های رازن، بعضی واجه ها
دوشنبه 20 خرداد 1381. سلامی دوباره خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی که از آغاز برنامه با ما بودند و خوش آمد خدمت آن دسته از دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر در کنارتان خواهیم بود، با ما باشید. دقایقی پیش جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا از کشف یک طرح تروریستی خبر داد. خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران را موقتاً قطع می‌کنیم. ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، از گفته‌های جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا بگویید.
با سلام حضور شما. چند دقیقه پیش جان اشکرافت وزیر دادگستری که در مسکو به سر میبره، در بیانیه‌ای که از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا از جمله CNN پخش شد، گفت مقامات امنیتی از حمله به آمریکا توسط یک بمب رادیواکتیو به وسیله یک عضو القاعده جلوگیری کردند. او گفت ما یک تروریست شناخته شده رو که سرگرم بررسی طرحی برای ساختن و منفجر کردن یک بمب رادیولوژیک یا بمب کثیف در آمریکا بود، دستگیر کردیم. اشکرافت از CIA، FBI و دیگر سازمان‌های مسئول سپاسگزاری کرد و گفت فردی که دستگیر شده و شهروند آمریکایی هست، عبدالله المجاهر نام داره و روز 8 می هنگام بازگشت از پاکستان در فرودگاه اوهر در شیکاگو دستگیر شد. اشکرافت گفت به توصیه او و دیگر مسئولان امنیتی، رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا عبدالله مجاهر رو یک تهدید امنیتی تلقی کرد و دستور داد که از بازداشتگاه وزارت دادگستری به وزارت دفاع منتقل بشه. ولی از اونجا که او شهروند آمریکایی هست، مثل هر آمریکایی دیگه از حقوقی برخوردار هست و تا زمانی که جرمش ثابت نشده بیگناه تلقی میشه و به گفته ناظران نمیتونه بگونی که در مورد اعضای القاعده که در پایگاه گوانتانامو در بازداشت به سر میبرند مورد تحقیق قرار بگیره. هنوز معلوم نیست که چرا خبر دستگیری عبدالله المجاهر حالا اعلام شده. وزیر دادگستری گفت که بمبی که او در حال تهیه اون بود میتونست تلفات سنگینی به بار بیاره، ولی کارشناسان نظامی میگن یک بمب رادیولوژیک بیشتر از اونجایی که تلفاتی رو موجب بشه مردم رو به وحشت میاندازه و اونها با فهمیدن این که یک سلاح هسته‌ای در نزدیکیشون هست به هراس خواهند افتاد. آقای نیکنام
متشکرم. همایون مجد در واشنگتن.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، باز می‌گردیم به گزارش‌های مربوط به ایران. ممنوعیت فروش مازاد تراکم ساختمانی در تهران و ابهام‌های موجود در این زمینه موجب افزایش شتابنده بهای مسکن و اجاره خانه در تهران و در شهرهای پیرامون آن شده است. بحث تغییر هیئت رئیسه شورای شهر تهران و بلا تکلیف ماندن سرانجام فروش تراکم بر ابهام‌های کنونی افسود است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی برای رسیدگی به این موضوع به هیئت رئیسه دادند، اما تا کنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است. در این باره همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد در گفتگو با حمید اسلامی، روزنامه‌نگار روزنامه انتخاب در تهران و صادق فرنام، مشاور املاک و مسکن در منطقه غرب تهران. با هم میشنویم.
ممنوعیت فروش مازاد تراکم در شهر تهران به افزایش سریع بهای خانه و زمین انجامیده است. بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، تراکم مجاز در تهران 180%، یعنی 3 طبقه بود، اما در سالهای اخیر شهرداری آن را به 120%، یعنی 2 طبقه کاهش داده است. در نتیجه هر کس می‌خواهد بیش از این مقدار ساختمان سازی کند، باید فضای آسمان یا به اصطلاح امروز تراکم را از شهرداری خریداری نماید. اما با ورود شهردار جدید تهران حسن ملک مدنی، فروش تراکم ممنوع اعلام شد و در پی آن فروش و خرید خانه راکت شد و بهای آن افزایش یافت. صادق فرنام، مشاور املاک مسکن در منطقه غرب تهران اکباتان، از وضعیت خرید و فروش خانه پس از ممنوع شدن فروش تراکم میگوید.
خریدار الان جرأت نمیکنه برای فروش، میگه نکنه بیشتر از این بالا بره، چون هنوز قطعی نشده. از اون طرف خریدار میگه که نکنین رو کنسلش بکنن و قیمتا شکسته بشه. همینطور بلا تکلیف همه موندن، قیمتا بالا رفته ولی معاملاتی هم به اون صورت انجام نمیشه و همین باعث شد که حتی اطراف تهران هم قیمتاش رشد بکنه و بالا بره، که خود اونها هم الان یه رکودی به وجود اومده. و این حالا تا زمانی که خب الان یه بحثی هم هست که مثلا دارن دوباره میگن تراکم رو میخوایم آزاد بکنیم، همین باعث شده که خریدار میگه خب این اگر این کارو بکنه قیمت میاد پایین. فروشنده میگه نه، قیمت دیگه پایین نخواهد اومد، چون که بحث فقط تراکم نیست. تورمی کردن هست، مسائل گران شده، دستمزد بالا رفته.
حتی در اون مناطقی که تراکم دیگه اصلا اونجا معنا نداره، اونجا هم گران شده یا فقط اون مناطق؟
بله، این خب طبیعی هست. ببینید وقتی به طور مثال یه منطقه‌ای که گران میشه، بقیه مناطق هم اطراف تهران مثلا فرض فرمایید کرج، شهریار، هشگرد، رو تمام اینا حتی شهرستان ها اثر گذاشته این مسئله. رو خود تهران به طور کامل، حالا این نیست مثلا بگن درست این نقطه مثلا تراکم بحث تراکم نداره، ولی وقتی اطراف اینجا گرون میشه خب طبیعتا خونه های این منطقه هم خود به خود گرون خواهد شد. به طور درصدی بخوایم در نظر بگیریم، نسبت به 6 ماه قبل چیز حدود 30% رشد قیمت داشته.
فروش مازاد تراکم ساختمانی طبق قانون جامع شهر تهران و طرح تفصیلی از ابتدا غیر قانونی تلقی می شده است، اما در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و شهرداری غلام حسین کرباسچی تصمیم گرفته شد تا شهرداری از لحاظ مالی مستقل و خودکفا شود. به همین دلیل فروش تراکم قانونی شد تا به منبع درآمد هنگفتی برای شهرداری تبدیل شود. این امر به برج سازی های بی رویه و بلند مرتبه سازی های بی برنامه انجامید و اعتراض شمار بسیاری از شهروندان و کارشناسان را برانگیخت. شورای شهر تهران در ابتدای امر با ممنوع اعلام کردن فروش تراکم سیار تا اندازه‌ای دست شهرداری را در بخشی از فروش تراکم بست. همچنین شورای شهر تهران معامله تهاتوری را برای شهرداری ممنوع اعلام کرد، یعنی کسانی که املاکشان در طرح واقع شده بود و باید به شهرداری واگذار می‌کردن، شهرداری به ازای مبلغ آن زمین در مناطق دیگر به طلبکاران خود تراکم می‌فروخت که این امر با مصوبه شورای شهر تهران ممنوع اعلام شد. از حمید اسلامی، روزنامه‌نگار در تهران پرسیدم چرا شورای شهر تهران در پی ممنوع کردن فروش تراکم بود؟
بعضی از مناطق از جمله مناطق شمال ساخت و ساز مسکونی اشباه شده بود، یعنی ساخت و سازها نه تنها اشباه شده بود بلکه از حد مورد نیاز و هم فراتر رفته بود. این یک طرف مسئله. از طرف دیگه تمام سرمایه که باید تو بخش صنعت هزینه می شد، اینها به خاطر اینکه تو بخش صنعت امنیت سرمایه گذاری نداشتن و در واقع ریسک از بود وارد بخش صنعت بشن، اونها اومدن توی بخش مسکن و بخش مسکن ارزش افزودش نسبت به صنعت شاید بشه گفت که 10 برابره.
محمد ابراهیم اسقرزاده یکی از اعضای شورای شهر تهران از شکلگیری گروهی با عنوان زمیندار شهری و تلاش آنها برای ورود به عرصه سیاسی کشور خبر داده است. آقای اسقرزاده گفته است سیاست‌های شهرداری به نفع صاحبان زمین‌های بزرگ و در جهت حذف سرمایه‌های متوسط و کوچک است. از نظر آقای اسقرزاده با اقدام شهرداری در توقف فروش تراکم این گروه زمیندار شهری بیشترین استفاده و منافع را خواهند برد. از حمید اسلامی پرسیدم مراد محمد ابراهیم اسقرزاده از این گروه زمیندار شهری چیست؟
در واقع گروه زمینداران شهری که آقای اسقرزاده بهش اشاره کردن به زعم حقیر این هست که گروهی از در واقع دست‌اندرکاران در امور شهرداری و گروهی از کسایی که در حال سرمایه های خود رو به صورت عمده در بخش مسکن اونم توی شمال شهر تهران در واقع وارد کردن و سرمایه گذاری کردن دارن ساخت و ساز انجام میدن، با توجه به این که با شکل‌گیری شوراها دست شهرداری و برخی از مدیران شهرداری که با این گروه ها در واقع همدست هستند باز نیست برای اینکه بتونن به میل خودشون قانون رو تصویب کنن و به میل خودشون سیاست های اقتصاد شهری رو به گردش در بیارن، این گروه خواه نخواه تشکیل شده که شاید توی خود شورای شهر هم یکی دو نفر حامی داشته باشه که به یک نوعی از سیاست هایی که شهرداری مطرح میکنه و شورای شهر اونها رو به خلاف منافع عام مردم و کلیت مردم و شهروندان شهر تهران میدونه اینها از اون سیاست ها حمایت میکنن.
توقف فروش مازاد تراکم و بازار مسکن در تهران، گزارشی بود از مهدی خلجی. و باز هم یک گزارش اقتصادی. ضعف روزافزون دلار آمریکا در برابر دیگر پولهای مهم بین المللی از جمله یورو بر بسیاری از فعل و انفعالات اقتصادی به خصوص روابط بازرگانی میان مناطق گوناگون جهان تأثیر می‌گذارد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به پیامدهای اوجگیری یورو برای اقتصاد ایران.
بازار بین‌المللی ارز صحنه پیکاری است تازه میان معتبرترین پول‌های جهان به ویژه دلار و یورو. اسکناس سبز آمریکا در چند هفته گذشته گام به گام در برابر پول واحد اروپا عقب نشسته و نرخ برابری آن در رابطه با یورو به پایین‌ترین سطح در 16 ماه گذشته رسیده است. آیا مقام‌های پولی آمریکا از سیاست چند سال گذشته خود در راستای نیرومند نگاه داشتن دلار صرف نظر کرده و به پول ضعیف روی آوردند تا صادرات خود را افزایش دهند و با کسری نجومی موازنه بازرگانیشان مقابله کنند؟ پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست، ولی واقعیات موجود از فرسایش روزافزون دلار خبر می‌دهد و اگر این گرایش باز هم تداوم یابد فصلی تازه در روابط پولی بین‌المللی آغاز می شود با پیامدهایی پرهیزناپذیر برای بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران. در واقع ایران بخش عمده درآمد حاصل از صادرات نفتی خود را به دلار دریافت می دارد و به همین سبب از نوسان‌های این پول به شدت تأثیر می پذیرد. در 3 سال گذشته حساب‌های خارجی ایران از 2 عامل مساعد برخوردار شدند. از یک سو رونق بازار نفت که هنوز هم به گونه‌ای کجدار و مریض ادامه دارد و از سوی دیگر قوی بودن دلار، زیرا فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی دلارهای نفتی خود را عمدتاً در بازارهای آسیا و اروپا خرج می‌کند و به همین سبب طی مدت سپری شده از اقتدار دلار یا قدرت خرید بالای آن به ویژه در منطقه یورو سود برده است. در حال حاضر با توجه به فرسایش دلار در برابر یورو روابط اقتصادی ایران و اروپا چگونه تحول خواهد یافت. یکی از مهمترین پیامدهای این تغییر کاهش قدرت خرید ایران در منطقه یورو است. از سوی دیگر کالاهای اروپایی با قیمت بیشتری وارد بازار ایران خواهند شد، حالان که کالاهای غیر نفتی ایران با قیمت کمتری به بازار اتحادیه پولی اروپا راه خواهند یافت. به بیان دیگر قوی تر شدن یورو قاعدتاً به سود صادرات غیر نفتی ایران به ویژه فرش به اروپا است. اوجگیری یورو طبعاً در بازار تهران هم انعکاس یافته و بهای آن طی 3 هفته گذشته از 730 تومان به مرز 750 تومان رسیده است. اگر گرایش کنونی ادامه یابد و یورو به عنوان یک واحد نیرومند پولی در شبکه روابط اقتصادی بین‌المللی تثبیت شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی جای مهمتری را در ذخایر ارزی خود برای آن در نظر خواهد گرفت. از سوی دیگر توانا شدن یورو قدرت مانور سرمایه‌گذاران اروپایی را نیز افزایش خواهد داد، ولی می‌دانیم که فعال شدن اینان در صحنه اقتصادی ایران تنها در گرو مسائل پولی نیست و به عوامل دیگری بستگی دارد. قدرت گرفتن یورو در کوتاه مدت تأثیر مهم دیگری هم دارد و آن افزایش قدرت خرید توریست های اروپایی و روی آوردن روزافزون آنها به کشورهایی است در خارج از محدوده اتحادیه پولی اروپا، به ویژه ترکیه که با اقبالی بی سابقه روبرو شده است. ایران به دلایل آشکار هنوز در عرصه گردشگری نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد و بعید به نظر می رسد که بتواند از تأثیر فعل و انفعالات پولی بر رفتار گردشگران اروپایی به سود منافع خود بهره برداری کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. هادی معتمدی از مقام‌های سازمان بهزیستی ایران در گفتگویی با روزنامه سیاست روز شمار زنان تنفروش در ایران را 300 هزار نفر اعلام کرده. وی گفته است اگر راه حلی برای این مسئله پیدا نشود، شمار روسپیان روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد. درباره پدیده تنفروشی زنان در ایران، همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر شهین اولیایی زند، استاد دانشگاه در تهران، که تحقیق گسترده‌ای را در مورد 147 زن تنفروش در سراسر ایران انجام داده است.
خانم دکتر اولیایی زند، شما تحقیقی را انجام دادید روی 147 زن خودفروش. اول میشه بفرمایید که علت روی آوردن اینها به این کار چی بوده؟
من اصلا تحقیقم رو گذاشتم عوامل زمین ساز تن دادن زنان به روسپیگری. این واژه تن دادن رو هم خیلی با تعمق انتخاب کردم، بدین معنا که واقعا اینها و هیچ زنی دلش نمیخواد که تن به این خاری ذلت بار بده. پس عواملی باعث شدن که این زن چنین کار رو بکنه. مطابق با تحقیق من 2% از این خانوم ها وقتی که این کار رو آغاز کردن زیر سن 12 سال بودن. ببینید که فاجعه بزرگیه. 13 تا 20 سالگی 62% شون بودن، یعنی 62% از این زنان وقتی که این کار را آغاز کردن بین 13 تا 20 ساله بودند و 34%شون هم بین 21 تا 28 ساله. ما فقط 2% از این زنها را داریم که بعد از سن 29 سالگی وارد این کار شدن. همه در آغاز جوانی و نوجوانی وارد این کار شدن و علتش هم اینه که در اون زمان اصلا آدم ها میخوان مستقل باشن و بدونن که راه زندگیشون که یه چیزی رو انتخاب کنن برای راه زندگی. و حالا بدبختانه عواملی باعث شده که این خانم ها چنین راهی رو انتخاب بکنن.
و تحقیق شما نشان داده که چه عواملی باعث شده که این شغل رو انتخاب کنند؟
اینو من خدمتتون بگم که تا وقتی که این زن ها وارد دنیای روزگاری شدن، ما اومدیم دختران عادی رو هم شرایط زندگیشون رو با شرایط این زندگی این زنان مقایسه کردیم و یادمون باشه که تنها این مقایسه هست که میتونه محکم برای ما یک سندی ارائه بده که بر این زنان چه گذشته. یعنی اگه ما این مقایسه را انجام نداده بودیم نمیتونسته مقام محکم صحبت بود. حالا من خدمتون بگم که وقتی که ما آمدیم دو گروه رو با هم مقایسه کردیم، یعنی زنان روسپی رو با زنان عادی مقایسه کردیم، میبینیم که اینا فقط زمانی که بچه بودن 62% با پدر مادر خودشون زندگی کردن، در حالی که زنان عادی ما 92% با پدر مادرشون زندگی کردن. خب یعنی ما یه چیز حدود 40% اینها یه شرایط غیر عادی داشتن. وقتی که ما بررسی کردیم که ببینیم که خب این 40% چه اتفاقی افتاده که اینا با هم نبودن، دیدیم که اعتیاد، قاچاق فروشی، بیکاری، مهاجرت، مسائل قانونی، همه اینها شرایطی بوده که منجر به این شده که این خانم ها نتونن با پدر مادرشون زندگی بکنن و حتی مرگ و میر. ما مصاحبه کردیم باهاشون و محاسباتی اینجا داریم که نشون میده که مرگ و میر در خانواده اینها به مراتب بیشتر بوده. حالا چرا بیشتر بوده؟ به دلیل اینکه اولا اعتیاد بیشتر بوده، به دلیل اینکه بیکاری بیشتر بوده، به دلیل اینکه سوء تغذیه بیشتر بوده. ببینید که شرایط عجیب فریبی. حالا وقتی که شما پدر مادرتون، به حال یه آدمی، پدر مادرش بالا سرش نیست، دو تا مسئله براش پیش میاد. یکی اینکه اونطوری که باید و شاید محبت احساس نمیکنه. شما 40% از اینا هی سپرده شدن به خاله، عمه، این اون که نگهداریشون بکنه. قطعا این نگهداری از سر لذت نبوده، از سر اجبار بوده. در نتیجه اینها اون مهر و محبتی که باید رو احساس نکردن. و از طرف دیگه ما به بچه هامون فقط محبت نمیدیم، انضباط هم یاد میدیم، چارچوب هم یاد میدیم. اینا نه این رو لمس کردن به اون صورت و نه اون رو، این نه چارچوب انضباطی درست حسابی بهشون عرضه شده و نه مهر. به ویژه اینها با مادرشون خیلی مسئله داشته. بعد یه اتفاق دیگه هم افتاده در زمانی که اینا بچه بودن، اون هم اینه که تعدادی از اینها در مقایسه با دختران عادی، من هنوز خدمت شما دارم میگم، تعدادی از اینها در زمانی که در خانواده زندگی میکردن مورد سوء استفاده جنسی اطرافیانش رو قرار گرفتن. حالا این پدر بوده، دایی بوده، برادر بوده و بعضی هاشون هم همسایه بوده. ببینین چنین سرپرستی اینا داشتن. توجه بکنیم که وقتی که آدم پدر مادرش خلاف قانون رفتار، حالا اعتیاد داره، مواد مخدر، هر چی، این یه قطعیه که برای دختر یا پسر شکسته. وقتی که به یک بچه دست بزنن به لحاظ جنسی در خانواده، قبول کنید که مهمترین قطعه برای شکسته شده.
شما در مورد شرایط خانوادگی این زنان توضیح دادید. میشه بفرمایید بر اساس تحقیقتون چطور میشه که اینها اصلا از خانه بیرون میان و وارد این کار میشن؟
ما اومدیم سوال کردیم از این زنان. حالا یادتون پس باشه که در زندگی اینها اینا دست برده بودن، بعضیاشون، خیلیاشون ارزش اون صورت نداشتن، پدر مادر بالفرشون نبوده، خیلیاشون بیکار بودن، اعتیاد داشتن. همه اینها رو من خدمت شما گفتم. حالا ما اومدیم ازشون سوال کردیم که چطور شد که تو از خونت اصلا اومدی بیرون. خب اینها 69% به علت ازدواج اومدن، اما یه چیز حدود 29% از خونه فرار کردن. حالا 26.5% فرار کردن، 26% هم ترد شدن، گفتن آقا جان برو اصلا ما نمیخوایم تو رو. اون 69% هم که ازدواج کردن، نتیب رو بررسی کردیم ببینیم که اینا چه ازدواجی کردن. ما دیدیم ازدواجشون هم مصلحتی بوده. یعنی ببینیم وقتی که شما شرط زندگی خانواده که اونطوریه، و در ایران شما میدونید که خانواده ها هنوز خیلی سنتی نگاه میکنن به رویدادها. یعنی هر کسی دنبال یه دختری میره که خانوادهش موجه باشه. در نتیجه کی میره سراغ اینها با چنین شرایطی؟ ما وقتی که شرایط همسر اینها رو بررسی کردیم، دیدیم که جالبه 54.7% همسران اینها هم یا معتاد بودن یا قاچاق فروش.
و خانم دکتر اولیای یزن، اینها بعد از ازدواج کردن وارد این کار شدن؟ یعنی این 69%؟
عده‌ایشون قبل از ازدواج، عده‌ایشون بعد از ازدواج. چیزی نزدیک 7% از شوهران اینها تا اینا رو به این کار واداشتن. جون حالا اون جمع دختران فراری رو دارم میگم. من آمار دارم که به فاصله 48 ساعت، بعضیشون 24 ساعت، بعضیشون 48 ساعت، 98% از اینها وارد اولین رابطه شون شدن. یک نکته من دلم میخواد شما توجه بکنیم و اون هم اینه که در ایران در حال حاضر سالانه 800 تن مواد مخدر استفاده میشه. عزیز دلم 800 تن مواد مخدر شوخی نیست. یعنی اینکه شما راه میرین، یادتون میاد که من گفتم که اینها در زندگی شخصشون قپ شکنی خیلی زیاد شده در بین خانواده‌شون. خب اینا وارد محیط بزرگتر، یعنی جامعه بزرگتر هم میشن، همش قپ شکنیه، چون یا آدم ها معتادن عده زیادیشون واقعا، یا بیکارن، یا از اون طرف الگوهایی هم که ما در جامعه همون داریم، الگوهایی که همه میشناسن، الگوها کسانی هستن که ما بیشتر میشناسیمشون. ما متاسفانه در جامعه همون قپ شکنی خیلی زیاد، یعنی اونهایی که قرار بوده خیلی صالح باشند، آدم های خیلی غیر ناصالحی از آب در اومدن.
یکی از مقامات بهسیستی های معتمدی گفتن که در ایران در حال حاضر حدود 300 هزار روسپی یا زن تنفروش هست. نظر شما در مورد این آمار چی هست؟ آیا اصلا میشه آمار دقیقی داد با توجه به اینکه این پدیده پنهانی هست در جامعه ایران؟
بله، من همینو میخواستم خدمتتون بگم که شما با واژه قشنگ خودتون گفتید. کلا نه در ایران، بلکه در همه جای دنیا ما پدیده های پنهان رو نمیتونیم آمار دقیق براش بدیم. یک چیز ضمنی داریم میگیم. شما فکرشو بکنید درباره اعتیاد که یه مقدار عیان‌تره دیگه، قبول دارین اینو؟
مسلمه.
یه مقدار عیان‌تر هست. ما آمار داریم بین 2,600,000 تا 6,000,000. ببینید چقدر تفاوته؟ خیلی تفاوته. این در حالی که شما دارین راه برین تو خیابون آدم های معتاد رو میبینین هم تو گوشه و کنار. شما دارین پول میدیم برای ماشین تاکسی، دارین پیاده میشه میبینین طرف حالش خوب نیست. ببینین اینو میتونیم به صورت عیان ببینیم، ولی اون که آماری من بتونم به شما ارائه بدم نمیتونم و نه اگر دادم شما بپذیرید.
فکر میکنیم اصولا در حال گسترش هست.
من فکر میکنم در حال گسترشه
روسپیگری در ایران امروز. دکتر شهین اولیایی زند از نتایج تحقیق خود با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی می گفت. شنوندگان گرامی، به آگاهی شما برسانم که در ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی سفرنامه رادیویی از کابل تا قندهار را خواهیم شنید و همچنین گفتگوی شهرام میریان گزارشگرمان در آلمان را با دکتر خالقی مطلق که موضوع این گفتگو یک نویسنده آلمانی است که آثار متعددی از بزرگان ادب فارسی را به آلمانی ترجمه کرده و این بزرگان را به جامعه آلمانی معرفی کرده است. همچنین بخش دیگری از منظومه یوسف و زلیخا را خواهیم شنید و تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. در ساعت پنجم برنامه های امشب رادیو آزادی، در ساعت پایانی برنامه ها که از ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز می شود، در ساعت سوم برنامه امروز برنامه‌های یک کتاب یک نویسنده که گفتگویی است با اسد سیف، نویسنده کتاب ذهن دربند، و همچنین برنامه نغمه‌ها و نغمه پردازان که اختصاص دارد به آثار جواد بدیع‌زاده، آهنگساز فقید و نامدار ایرانی. این دو برنامه را در ساعت سوم که از حدود نیم ساعت دیگر آغاز می شود خواهیم شنید و در ساعت پنجم از ساعت 23:30 به وقت ایران سفرنامه از کابل تا قندهار، همچنین گفتگویی با دکتر خالقی مطلق درباره برگردان آثار بزرگان ادب فارسی به زبان آلمانی و بخش دیگری از منظومه یوسف و زلیخا. دعوت می کنم همچنان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید. به اطلاع دوستداران فوتبال برسانیم که بعد از شنیدن مشروع خبرها تا لحظاتی دیگر تازه ترین و داغ‌ترین خبرهای امروز جام جهانی را به آگاهی خواهیم رساند. اما اکنون همکارم مینا بهارمست و تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
به گفته سخنگوی کمیسیون لوی جرگه یا شورای بزرگ افغانها، این شورا از روز سه‌شنبه کار خود را آغاز می کند. نادر نادری سخنگوی این کمیسیون دلیل به تعویق افتادن آغاز کار این شورا را که قرار بود از امروز باشد به موقع نرسیدن برخی از اعضای آن به کابل عنوان کرد.
مشکل اصلی بود که اکثر نماینده ها دست از کشور پانوس نرسیدند و یگانه دلیل برای تفصیلنشی است. ما امیدوار هستیم که تا هفته این روز نماینده ها را داشته باشیم و بتانیم دیگر فردا برگزار کنیم.
برخی گزارش ها دلیل به تعویق افتادن آغاز کار لوی جرگه را اختلاف نظر بر سر نقش محمد ظاهرشاه در دولت آینده می دانند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر خارجه ایران تلفنی با جک اسرا وزیر خارجه بریتانیا درباره اوضاع خاورمیانه، روابط هند و پاکستان و تحولات افغانستان و تشکیل دولت انتقالی گفتگو کرده است. تانک‌ها و هلیکوپترهای اسرائیل امروز ساختمان تشکیلات فلسطینی را در رام الله در کرانه غربی محاصره کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت هدف آنها جلوگیری از فرار تندروان فلسطینی به داخل این ساختمان است. او همچنین گفت 9 فلسطینی در عملیات امروز بازداشت شدند. در همین حال آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امشب با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن ملاقات می‌کند. آقای بوش قبلا با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفتگو کرده است. بر اثر انفجاری در یک خانه در اردوگاه فلسطینی در جبلیه در نوار غزه دست کم 25 نفر زخمی شدند. علت این انفجار هنوز روشن نیست. 2 هفته پیش 2 فلسطینی در حال ساختن بمبی در خانه در همین منطقه کشته شدند. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا میگوید امیدوار است شاهد سقوط صدام حسین رئیس جمهوری عراق در طول وزارت دفاعش باشد. آقای رامسفیلد با خبرنگاران در کویت صحبت میکرد. وزیر دفاع آمریکا امروز با شیخ جابر آل صباح امیر کویت ملاقات کرد و قرار است به قطر و بحرین و از آنجا به پاکستان و هند برود. جان اشکرافت و ولادیمیر اوسینوف وزیران دادگستری آمریکا و روسیه در مسکو مبارزه با تروریسم را مورد بحث قرار دادند. آقای اشکرافت یکی از اهداف عمده سفر خود را تشکر از دولت و مردم روسیه برای کمکشان در مبارزه با تروریسم خواند. وزیر دادگستری روسیه هم ابراز امیدواری کرد همکاری دو کشور در این زمینه توسعه یابد. آقای اشکراف همچنین گفت مسئولان امنیتی در آمریکا یکی از اعضای سازمان القاعده را دستگیر کردند که قصد داشت نوعی بمب آلوده به مواد رادیواکتیو را در آمریکا منفجر کند. مطابق آخرین نتایج شمارش آرا در دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه، احزاب راست میانه 44% و احزاب سوسیالیست، کمونیست و حزب سبزها نزدیک به 37% آرا را به دست آوردند. گفته می شود حزب راست افراطی ژان موری لوپن هم حدود 11% آرا را کسب کرده است. مجلس ملی فرانسه 577 کرسی دارد و انتظار می رود اکثر کرسی ها به رأی گیری مرحله دوم برسد. وزارت خارجه هند اعلام کرده است ممنوعیت پرواز هواپیماهای پاکستانی از فضای هند به کشور سومی لغو شده است. این ممنوعیت بعد از حمله مردان مسلح به پارلمان هند در ماه دسامبر برقرار شده بود. وزارت خارجه هند علت این تصمیم را تدابیر اتخاذ شده از سوی پاکستان برای مقابله با اقدامات گروه‌های تندرو عنوان کرد. هرچند هند می‌گوید سربازان پاکستانی با گلوله باران روستاهای مرزی در کشمیر یک غیر نظامی را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کردند. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد از رهبران حاضر در کنفرانس سازمان خاربار و کشاورزی فاو در روم خواست برای مبارزه با گرسنگی در جهان تدابیر قابل اجرایی را اتخاذ کنند. آقای انان گفت برای دستیابی به هدف از قبل تعیین شده وقتی برای تلف کردن نداریم. در کنفرانس قبلی فاو در سال 1996 حاضران اعلام کردند هدف آنها کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال 2015 است. در جلسه امروز مشارکت کنندگان اعلامیه قبلی را بار دیگر تایید کردند. دولت ترکیه اعلام کرده است احمد نجدت سزر رئیس جمهوری این کشور هفته آینده به تهران می رود. آقای سزر با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی را مورد بحث قرار خواهد داد. میخائیل کازیانوف نخست وزیر روسیه میگوید تکرار واکنش خشونت‌آمیز دیروز در مسکو به باخت تیم روسیه به ژاپن به وجه این کشور که در صدد میزبانی مسابقات فوتبال اروپا در سال 2008 است لطمه میزند. در جریان خشونت‌های مسکو دو نفر کشته شدند و بیش از 100 نفر هم جراحاتی برداشتند. نخست وزیر روسیه این خشونت‌ها را کار اوباش دانست. و در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز کره جنوبی و آمریکا با نتیجه 1-1 مساوی شدند. تونس با بلژیک 1-1 مساوی کرد و پرتغال 4-0 لهستان را شکست داد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و بپردازیم به جام جهانی فوتبال. امروز برای همه پرتغالی ها و از جمله پرتغالی های ایران روز خوبی بود. یاران لوئیس فیگو پس از نمایش ضعیف خود در برابر آمریکا امروز لهستان را با اقتدار کامل در هم کوبیدند. برویم به سئول و خبرهای دست اول جام جهانی را از مهرداد مسعودی گزارشگر ورزشی رادیو آزادی بشنویم.
روز 11 جام جهانی 2002 با دو بازی در کره جنوبی و یک دیدار در ژاپن برگزار شد که در این میون دو بازی با نتیجه مساوی 1-1 به اتمام رسید و یک تیم هم پیروز از میدان به در اومد. طی سه بازی برگزار شده 8 گل از خط دروازه ها گذشت تا تعداد کل گل های زده شده بعد از 32 بازی به رقم 81 برسه. در حالی که 50% بازی های این دوره انجام شدن و تمامی تیم ها هنوز یک دیدار در گروه های مقدماتی خودشون باقی دارند، تنها حضور اسپانیا و برزیل در مرحله 1/8 نهایی قطعی شده. تعداد تیم هایی هم که به طور مسلم بعد از اتمام مرحله اول کره و ژاپن رو ترک می کنن به دنبال بازی های امروز از 4 تیم به 5 تیم افزایش پیدا کرد. پرسرصداترین دیدار روز بدون شک در ورزشگاه جام جهانی شهر دگو کره در حضور بیش از 60,000 تماشاگر بین تیم‌های ملی کره جنوبی و آمریکا برگزار شد. به دنبال پیروزی 2-0 هفته گذشته کره مقابل لهستان، تب فوتبال در کره جنوبی گریبان همه را گرفت. گروه‌های دانشجویی و کارگری با توجه به احساسات میهن دوستانه پیر و جوان و رویارویی تیم ملی کره مقابل آمریکا طی 3 روز قبل از این دیدار به تبلیغات وسیعی برای تهییج کردن احساسات ضد آمریکایی مردم دست دادند و همین مسئله فدراسیون جهانی فوتبال را برون داشت که با همکاری دولت کره اقدامات امنیتی بی سابقه ای را در حول و حوش ورزشگاه شهر دگو اتخاذ کنند. علاوه بر اون 10,000 پلیس مسلح در سراسر سئول از ساختمان‌های تجاری و دولتی محافظت می‌کردند. علیرغم تبلیغات گسترده سندیکاهای کارگری و اتحادیه دانشجویان دانشگاه‌های سئول، تنها درگیری پلیس با 300 شرکت‌کننده در تشییع جنازه جون دونگراک رخ داد. جون هفته گذشته به دنبال سهرنگاری سربازان آمریکایی مستقر در نیمه جنوبی شبه جزیره کره جان خودش را از دست داد. علاوه بر تماشاگرای حاضر در ورزشگاه، حدود 700,000 نفر در 70 مکان عمومی در سراسر کشور به طور دست جمعی بازی کره و آمریکا را از طریق پرده‌های بزرگ سینمایی دنبال می‌کردند. این اماکن عمومی در ساعات آغازین بامداد روز دوشنبه و حدود 8 ساعت قبل از آغاز بازی مملو از جوانانی بودند که با پیراهن سرخ که شعار قرمز باش بر اون نقش بسته بود، مشتاقانه منتظر آغاز بازی بودند. مسائل امنیتی بی سابقه رئیس جمهور کره را مجبور کرد تا حضور خودش در این دیدار لغو کنه. علاوه بر اون ساختمان سفارت آمریکا و دفتر تجاری این کشور در مرکز شهر سئول 3.5 ساعت قبل از بازی تعطیل و تخلیه شد. علارغم تمام سرصداهایی که هلوش این بازی بلند شده بود، دو تیم با داوری اورس مایر سوئیسی رأس ساعت مقرر قدم به زمین بازی گذاشتند. لازم به یاد آوری که مایر سوئیسی 4 سال پیش هم بازی پرسر و صدا و تاریخی ایران و آمریکا را سود زده بود. کلینت ماتیس چهره تازه فوتبال آمریکا که در مقابل پرتغال غایب بود با فرار از قلب دفاع کره با شوت زمینی دروازه لی وونجا رو باز کرد. در لحظات پایین نیمه اول براد فریدل دروازه‌بان آمریکا پنالتی لی اولیونگ رو مهار کرد تا آمریکایی‌ها نیمه اول با یک گل به سود خودشون به پایان ببرند. مهاجم جوان کره آن یونگ هوان که در پروجای ایتالیا توپ میزنه در دقیقه 56 جانشین مهاجم پرتجربه کره هوانگ سونگ هونگ شد. آن سرانجام در فاصله 11 دقیقه پایان بازی با ضربه سر توپ رو به تور دروازه فریدل چسبوند تا کره به اون چه که در بازی مستحقش بود دست پیدا کنه. این نتیجه تساوی برای ماموران حفاظت امنیت در کره ایدئال بود، چرا که هیجان ناشی از برد تیم میزبان یا خشم جوان‌ها به دنبال شکست تیم ملیشون میتونست حوادث ناگواری رو در سطح کشور و به خصوص سئول به دنبال داشته باشه. دیدار آمریکا و کره پنجمین رویارویی تیمی از آسیا در مقابل تیمی از آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی بود. تنها پیروزی آسیایی‌ها مقابل تیمی از منطقه کانکاکاف در این 5 دیدار برد تاریخی دوئل تیم ملی ایران مقابل آمریکا در جام جهانی 98 فرانسه بوده. در دومین بازی امروز تیم‌های ملی تونس و بلژیک در اویتای ژاپن با هم دیدار کردند که این بازی هم همچون بازی اول امروز با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. مارک ویلموتس دومین گل خودش در این جام جهانی برای بلژیک به ثمر رسوند و رئوف بوزیئین با ضربه تماشایی گل تساوی تونس رو وارد دروازه بلژیک کرد. این پنجمین تساوی پیاپی بلژیک در مرحله نهایی جام جهانی بود. بلژیکی‌ها هر سه بازی خودشون رو در فرانسه مقابل هلند، کره جنوبی و مکزیک با نتایج تساوی به پایان برده بودند و در اولین روز دیدارهای گروه 8 هم 2-2 مقابل ژاپن متوقف شدند. در پایان دومین روز دیدارهای گروه 8، ژاپن با 4 امتیاز در صدر جدول قرار داره و روسیه، بلژیک و تونس هم به ترتیب با 3-2 و 1 امتیاز دوم تا چهارم هستند. در آخرین بازی دوشنبه 20 خرداد، پرتغال با پیروزی خیره‌کننده 4-0 مقابل لهستان در جنجو کره موقعیت خودش در گروه 4 تا حدودی بهبود بخشید و با 1 امتیاز اختلاف نسبت به کره جنوبی و آمریکا در مکان سوم گروه 4 ایستاد. لهستان هم با این شکست پنجمین تیم حذف شده جام جهانی شد. پدرو پاولتا در دقایق 14، 65 و 77 و روی کاستا در دقیقه 88 گل‌های پرتغال مقابل لهستان به ثمر رسوندند. تیم‌های صعودکننده گروه‌های 1 و 5 هم با انجام 4 بازی در روز سه‌شنبه مشخص خواهند شد. در این چون فرانسه میباید دانمارک رو با اختلاف 2 گل شکست بده تا از صحنه رقابت‌های جام جهانی حذف نشه. سنگال هم در سوان تنها به 1 تساوی احتیاج داره تا یکی از دو تیم صعودکننده گروه 1 باشه. حضور قطعی زین‌الدین زیدان در ترکیب فرانسه مقابل دانمارک بامداد سه‌شنبه مشخص خواهد شد. در شیزوئوکای ژاپن، آلمان و کامرون به دیدار هم میرن. در حالی که آلمان‌ها با 1 تساوی هم مقابل کامرون مقام اول گروه از آن خودشون خواهند کرد، تیم آفریقایی تنها در صورت پیروزی راه خودش به مرحله 1/8 هموار خواهد کرد. ایرلند جنوبی هم در صورت پیروزی 2-0 مقابل عربستان سعودی به طور حتم در جمع 16 تیم مرحله دوم قرار میگیره و نباید نگران نتیجه بازی آلمان و کامرون باشه. در پایان باید اشاره کنم که از روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه مردم فوتبال دوست افغانستان میتونن از طریق پرده بزرگ سینمایی که در ورزشگاه اصلی کابل نصب شده مسابقات جام جهانی 2002 رو با کمی تأخیر دنبال کنن. فیفا کلیه مخارج 30,000 دلاری پخش بازی‌ها رو به عهده گرفته و نیروهای حافظ صلح مستقر در کابل به همراه هلال احمر مسئولین محلی پخش بازی‌ها خواهند بود. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
اما اگر در سالهای اخیر همیشه فوتبال دوستان دو آتشه انگلیسی به اوباشگری معروف شدند یا بدنام شدند، متعصبان روس این بار روی هولیگانهای انگلیسی را سفید کردند. شرح ماجرا از مانی کسروی در مسکو.
طرفداران فوتبال در شهر مسکو پس از شکست تیم ملی فوتبال روسیه مقابل ژاپن در چارچوب مسابقات جام جهانی دست به آشوب و ناآرامی در مرکز این شهر زدند که بر اثر آن 2 تن کشته و 71 نفر مجروح شدند. درگیری‌ها بیشتر در میدان مانژ و در نزدیکی میدان سرخ و کاخ کرملین که تلویزیون بزرگی برای نمایش عمومی نصب شده بود رخ داد. چندی پیش و با شروع جام جهانی فوتبال، شهرداری مسکو اقدام به پخش مستقیم بازی‌ها در میادین و پارک‌های شهر کرد. روز یکشنبه جمعیتی در حدود 20,000 نفر برای تماشای این بازی فوتبال در نزدیکی میدان سرخ و در مقابل ساختمان دومای دولتی روسیه جمع شدند. لحظاتی قبل از سوت پایانی داور ناآرامی‌ها آغاز شد. تعقیب شاهدان و پلیس مسکو مسئول اصلی این زد و خوردها نژادپرستان روس بودند که از مدت‌ها پیش خود را برای این روز آماده کرده بودند. 5 دانشجوی ژاپنی که برای شرکت در 12th جشنواره موسیقی چایکوفسکی به مسکو آمده بودند مورد حمله نژادپرستان قرار گرفته و به شدت مجروح شدند. چند خبرنگار روس و ژاپنی نیز در درگیری‌های دیروز مجروح و بلافاصله به بیمارستان منتقل و بستری شدند. به گزارش پلیس مسکو در اثر نارامی‌های روز گذشته 40 خودرو و 36 فروشگاه به آتش کشیده شد. در همین رابطه 113 نفر توسط نیروی انتظامی مسکو دستگیر شدند. از سوی دیگر سخنگوی رسمی شهرداری مسکو اعلام کرد که پخش مستقیم بازی‌ها در اماکن عمومی متوقف می‌شود. وی همچنین خاطر نشان کرد که عاملین نارامی‌های یکشنبه شب مسکو مجازات خواهند شد. یوری لوشکوف شهردار مسکو نمایندگان دومای دولتی روسیه را مقصر اصلی این نارامی‌ها دانست. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی STS روسیه وی گفت با شروع جام جهانی نمایندگان دوما به جای رسیدگی به امور مملکتی مسابقه فوتبال را نگاه می‌کنند و با سخنان خود جو را متشنج می‌کنند. وی با اشاره به اینکه در روسیه هنوز قانونی مبنی بر مجازات نژادپرستان به تصویب نرسیده است از نمایندگان دوما خواست تا هر چه زودتر این قانون را تصویب کنند. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پس از دو گزارش ورزشی که شنیدیم، دو گزارش علمی تقدیمتان میکنیم. پس از نامه و کارت تبریک و تسلیت اینترنتی، خرید و حراج اینترنتی، گپ و گفتگوی اینترنتی، اکنون بازار خواستگاری و وصلت اینترنتی هم داغ شده است. فریبا نبیلی گزارشی دارد در این باره.
احتمالاً یکی از مشکل ترین گام های زندگی یافتن همسری مناسب و شریک عمری صمیمی است. این مسئله است که در کلیه فرهنگ ها اهم از سنتی یا به اصطلاح غربی ها آزاد مطرح است و هرچند زندگی مدرن به سبک غرب و فقدان روابط فامیلی در کشورهای غربی دختران و پسران و زنان و مردان را از معاشرت با یکدیگر دور می کند، اما شرایط به ویژه در کشورهایی که جایی میان سنتگرایی دیرینه و ارزش‌های مدرن گام بر می دارند دشوار است، زیرا جوانان ضمن آنکه حق خود می دانند که شریک زندگیشان را خود انتخاب کنند هنوز قادر به گسستن از بندهای جامعه نیستند. اما آنچه به صورت جزئی لایتجزا از زندگی نسل امروز جهان در آمده است کامپیوتر و دسترسی به اینترنت است، جهانی خاص خود که کلیه جهانیان را ظرف دقایقی به یکدیگر مرتبط می سازد. پس جای تعجب نیست که شرکت‌های اینترنتی از قبیل یاهو و مچ دلالی برای عشق را یکی از بالقوه پردرآمدترین واحدهای خدماتیشان تلقی می‌کنند. رئیس واحد زوجیابی شرکت یاهو خانم میتیچ می‌گوید که کارمندان اداره وی منظماً کارت دعوت به جشن‌های ازدواج افرادی را دریافت می‌دارند که از طریق سایت یاهو همسر مورد نظر خود را گاه از آن سوی جهان و قاره دیگر پیدا کردند. اما این تنها کبوتران عشق نیستند که در شور و شعف به سر می برند. تعداد معتنابهی از شرکت‌های مشابه یاهو که برخی تنها ویژه گروهی خاص مثل یهودیان، همجنس بازان و اکادمیسیان ها هستند با ذوق و شوق شاهد افزایش سریع عضویت و همراه با آن رقم عایداتشانند. و جالب اینجاست که هرچند به گفته یکی از سخنگویان شرکت مچنت که صاحب 8 سرویس اینترنتی زوجیابی است، این تنها نقطه آغاز است و صنعت زوجیابی هنوز مراحل اولیه را می‌گذراند، اما تعداد مشترکین این شرکت ظرف 3 ماه از 5 میلیون نفر به 6 میلیون تن افزایش یافته است. این عمدتاً به دلیل آن است که نسل‌هایی که والدینشان یکدیگر را یا در میهمانی‌های فامیلی و یا در غرب در رستوران‌ها و بارهای ویژه مجردین ملاقات می‌کردند، اکنون به سایت‌های اینترنت جذب شدند. شرکت یاهو مدعی است که تنها در سال گذشته تعداد 237 میلیون نفر از سایت زوجیابی آن دیدن کردند و چنین برآورد شده است که سایت مذکور در سال آینده از این راه بیش از 250 میلیون دلار عایدی خواهد داشت. و با توجه به اینکه تنها 1% از مردان و زنان مجرد در آمریکای شمالی برای یافتن زوج مورد نظر خود به اینترنت متوسل شدند، میتوان قابلیت تجاری بالقوه این واحد را تصور کرد. البته به گفته مدیر یک آژانس همسریابی غیر کامپیوتری در شهر سان فرانسیسکو آمریکا، هنوز بسیاری از مشتریان وی ترجیح می‌دهند از طریق معرفی شخص ثالث مثل آژانس وی زوج مورد نظر خود را پیدا کنند، زیرا اطلاعات مندرج در بسیاری از آگهی‌های سایت‌های اینترنت من جمله سن، درآمد و خصوصیات اخلاقی فرد یا اغراق‌آمیز یا به کلی ساختگی است. اما در هر حال آژانس‌های همسریابی اینترنتی با امکانات بی حدی که برای مرتبط کردن جهانیان در اختیار دارند می‌روند که به صورت یکی از بزرگترین بخش‌های بازرگانی و ارتباط‌های فردی درآیند. برای مثال در سایت زوجیابی مچ چند مرد ایرانی، 3 نفر از عربستان سعودی و 1 نفر از افغانستان برای یافتن زوج مورد نظرشان تبلیغ کردند. ایران نیز در این میان از پای ننشسته و 2 شرکت ایرانی یعنی iranian.com و persepolis.com هر یک ستونهایی برای زوجیابی باز کردند که در آن جوانان و بر اساس مشاهدات شخصی من جوانان قدری کهنسال‌تر ایرانی چه از ایران و چه از اقصی نقاط جهان به ویژه آمریکا برای یافتن همسران مورد نظر خود تبلیغ کردند. بهترین آرزوهایمان به همراهش.
از کابل تا مزار شریف یک سفرنامه رادیویی.
به تاریخ معاصر افغانستان وضعیت کاملا جدید و استثنایی است.
از پنجشیر تا کابل که رسیدم نگیری نمی‌کردم. از خوشی از من.
همکارای سابقه رادیو هستن، اونا هم می‌خوان دوباره به وطن برگردن.
این شاگردا همگی آماده آموختن علم و تشنه کار هستن.
نزد دفعش خوب است، مشتری زیاد شده.
شوکی نداریم، قلم نداریم، کتابچه نداریم، تخت نداریم.
گزارش علی عطار از افغانستان امروز.
کار یک نشریه آزاد کار مشکل است.
در اینجا در بدر هستم، خاک و سر دویتانی چه خدا نیست.
در دوری طالبا ماموری طالبا بودم.
اینجا در بدر و کسنه و بیتاب و هر در بدر شدم، اینجا ماندیم دیگه چی کنیم دیگه.
داخل دروازه چورخم روی به خاک افتادیم و خاک خدا بوس کردیم، بوسه کردیم و خاک به چشمای خود مالیدیم.
از امروز در رادیو آزادی.
دوستان، برنامه از کابل تا مزار شریف برنامه بسیار شنیدنی است که از شما دعوت میکنیم در ساعت 5 برنامه های ما، در ساعتی که از ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز می شود، به آن گوش کنید. اما فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، از انقلابی در علم پزشکی اعصاب خبر می دهد. تنها چند ماه پیش بود که دانشمندان دانشگاه براون آمریکا موفق شدند برای نخستین بار با کار گذاشتن یک شبکه الکترودی در مغز یک میمون فکر او را به کامپیوتر منتقل کنند. اما کار پژوهشگران دانشگاه آریزونا که این هفته خبر آن منتشر شد از این نیز فراتر رفته است. دانشمندان این گروه تحقیقی با شناسایی اعصابی که فرمانهای حرکتی مغز را منتقل می سازند، میمونها را واداشتند که بدون دخالت دست و تنها با فکر خود بازی کامپیوتری کنند. فاطمه امان گفتگوی دارد با دکتر اندرو شوارتز، مسئول این گروه تحقیقی، درباره کاری که قرار است به زودی معلولان را به حرکت درآورد.
به گزارش مجله علمی ساینس، یک تیم تحقیقی از دانشمندان دانشگاه آریزونا به سرپرستی دکتر اندرو شوارتز به کار بی‌سابقه‌ای دست زده است. دانشمندان این گروه طی سلسله آزمایش‌های 3 ساله‌ای ابتدا به میمون‌ها یک بازی کامپیوتری یاد دادند و همزمان اعصابی را که برای این بازی فرمان‌های حرکتی را از مرکز حرکتی مغز به دست می‌فرستند را به دقت شناسایی کردند. سپس با چند الکترود نازکتر از تار مو این اعصاب را به کامپیوتر متصل کردند تا جریان الکتریکی این تارهای عصبی به کامپیوتر منتقل شود و بالاخره دست میمون‌ها را از پشت بستند و آنها را در مقابل کامپیوتر نشاندند. پس از مدتی میمون‌ها موفق شدند بدون دخالت دست و تنها از راه فکر کردن بازی کامپیوتری را انجام دهند، چرا که مغز میمون توانسته بود نوعی از سیگنال‌هایی را که برای بازی کامپیوتری قابل دریافت باشد بازسازی کند. با این ابداع دانشمندان که انقلابی در علم نوروپروستتیک یا علم کنترل عصبی اعضای مصنوعی بدن به شمار می رود، امید می رود که روزی بتوان دست و پای مصنوعی را به گونه‌ای درست کرد که در ارتباط مستقیم الکترونیکی با مغز بیمار قرار گیرد. بدین معنی که بیماری که قادر به استفاده از دست یا پای خود نیست، بتواند تنها با اراده خود آن را به کار گیرد. دکتر اندرو شوارتز از دانشگاه آریزونا که این تیم تحقیقی را رهبری کرده است، امید دارد که حتی تا پیش از دسترسی به چنین دست و پای مصنوعی قابل کنترل، حداقل بتوان این امکان را برای بیماران فلج به وجود آورد تا از طریق فکر خود با کامپیوتر مراوده و کار کنند. از دکتر اندرو شوارتز می‌پرسم تا استفاده از این تکنیک در مورد انسان چقدر فاصله داریم؟
It depends what level you want to consider. I mean, for research purposes, probably we'll be trying this in humans in the next couple of years. This would be.
دکتر شوارتز میگوید برای اهداف تحقیقی این تکنیک را طی 2 تا 3 سال آینده در مورد انسان به کار خواهیم گرفت. اما تا زمان کامل شدن این متد و ارائه آن به عموم مردم احتمالاً 7 تا 10 سال لازم است.
Available to the general public could probably be something more like 7 to 10 years down the road.
اصولاً از این تکنیک کدام بیماران بهره خواهند برد؟
For quadriplegics that can't move their arms or patients that have brainstem strokes or patient in the
دکتر اندرو شوارتز میگوید بیمارانی که دچار فلجی دست و پا هستند، بیمارانی که به سبب سکته مغزی توان کنترل ماهیچه‌های خود را از دست دادند و همچنین بیماران قطع نخاع از این تکنیک بهره خواهند برد. بدین صورت که تلاش خواهیم کرد تا اعصاب مغزی را به اعضای مصنوعی متصل سازیم تا بیمار بتواند از این طریق بدن خود را حرکت دهد. دکتر اندرو شوارتز از دانشگاه آریزونا ادامه می دهد هدف دراز مدت تر ما این است که این الکترودها را به ماهیچه های اعضای فلج شده متصل سازیم، با این امید که فرمان صادر شده از مغز بیمار بتواند ماهیچه های بدن او را به حرکت درآورد. و البته به گفته دکتر شوارتز تا رسیدن به این هدف راه طولانی تری در پیش است.
Eventually we want to be able to stimulate the subject's own muscles.
با گزارش فاطمه امان و با آرزوی آنکه تحقیقات برای درمان معلولان در آینده نزدیک به نتیجه برسد، اندک اندک به ساعت 3 برنامه‌های رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت 3 همکارم گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های یک کتاب یک نویسنده، نغمه ها و نغمه پردازان و نیز با بخش دیگری از تازه ترین خبرهای ایران و جهان. امیدوارم برنامه های رادیو آزادی را تا بدینجا پسندیده باشید. سپاسگزاری می کنم از همراهی شما و دعوت می کنم همچنان شنونده برنامه های ما باشید.